maximum of the patient for the shamanic. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina wa Nabiyyina Abil Ghasim Mustafa Muhammad.
ما مزاحم شما نباشیم، اینجا کاری به ما نداری دفت. نه چیزی نیست،
خواب باش،
راحت باشید بچه.
و اهل بیت المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراقین علی حجت الصحابی هشن روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب ما تقریبا خواستیم بین دو دسته روایاتی که در باره نجاست و طهارت خمر مطرحه بررسی کنیم. حدودا 7 راه حل پیشنهاد کردیم، روی صحبت کردیم از فقهای گرانقدر. راه حل 8 به نظر میرسه که با یک مقدمه باید وارد بحث بشن، چون اگه این مقدمه نیاد در ذهن حضرات شاید مطلب حل نشه. مقدمه اینه که اخبار ترجیح یا روایات علاجیه در جایی است که دو حدیث معتبر باشد، یکی امر بکند و یکی هم نهی بکند. چنان که سوالی که زراره از امام صادق پرسید اینه، پرسید که آقا جان، مولای من، امام من، یعتینا انکم الخبران المتعارضان و احدهما یأمر و الآخر ینهی. ببینید قشنگ داره، دو تا روایت از طرف شما به ما رسیده، یکیش امر میده یکیش هم نهی میده. تکلیف ما چیست؟ در اینجا امام مرجعات سندی رو مطرح کرد، فرمود ببین کدوم عدلن، کدوم افقهن، کدوم اورهن. اینجا اینجوری فرمود، ببین اینجوری معالجه کرد، روایت اینجوری حل کرد. در حالی که مورد بحث ما دو طایفه از روایات هستند، یک طایفه حکم به نجاست خمر و طایفه دیگر حکم به طهارت خمر. در بین این دو طائفه صحیحه علی ابن محزیار وارد میشه. قطعا این صحیحه جز اخبار علاجیه نیست، جز اخبار ترجیح نیست، که مثل آقای خویی فکر میکرد، فکر نکنم جز اونا باشه، جز اخبار ترجیح نیست، جز اخبار علاجیه نیست، چون در اینجا یک طرف امر یک طرف نهی نیست. نمیگه که یکی میگه آقا بخور، یکی میگه نخور، این که نمیگه که. یقینا صحیحه علی ابن محزیار میخواد حکم واقعی خمر رو بیان کنه و ما و به ما بفرماید که اخبار نجاست مطابق با واقعه و اخبار طهارت خمر مخالف با واقعه، لذا این روایات رو ترک کنید. پس ما قائل به حکومت صحیحه علی ابن محزیار بر روایت طهارتی، نه از باب دلیل حاکم و محکومی که در اصول مطرحه، چون در اونجا محور حکومت بر توسعه یا تزییقه. بلکه ما این حکومت را از باب تعیین حکم الله واقعی میدانی. کدوم یک حکم الله واقعیه؟ اینو میخوام معین کنی. علی ابن محزیار داره اینو معین میکنه، نجاست خمر حکم واقعیه یا طهارت خمر حکم واقعیه؟ به دنبال تعیین این جمله هست، این مفاده. لذا این اصلا رفتی به اخبار ترجیح یا اخبار علاجیه نداره. اخبار ترجیح و اخبار علاجیه مال اونجاییست که یه طرف هم باشه یه طرف نعی باشه. اینجا بحث امر و نعی نیست که، اینجا بحث اینه که حکم واقعی کدومه، نجاست خمر یا طهارت خمر، کدومشه؟ صحیحه علی ابن محزیار دقیقا آمده حکم واقعی رو مشخص کرد که حکم واقعی همون نجاست خمره و اون طهارت خمر حکم واقعی نیست. این راهیه که به ذهن حقیر رسیده. قبلا هم این راه رو در جای دیگه هم استفاده کردم، در اصول هم تذکر دادم که یکی از شیوه های فقه الحدیثی اینه که همیشه حکومت رو به منزله ورود نبرید. پیروز در اصول شرح دادم که فرق بین حکومت و ورود چیه. هم حکومت و هم ورود هر دو میدونی که خروج موضوعی هست، منتها یک جا تعبده یک جا تعبد نیست. اونجایی که تعبده میشه حکومت، اونجایی که تعبد نیست میشه ورود. اینا بارها عرض کردم، اونی که توی افواه طلبه ها هست اون نیست، اونی که آین آینی، اونی که شاگردان آین آینی تبیین میکنن اون درسته. اینم مال این قسمت که الحمدلله حل شد. میریم مسئله بعدی. در ادامه این بحث داده که کلیه مسکراتی که از ریشه مایعاتن. این بلعصال یعنی ریشش، از ریشه مایعاتن، هم حرامه هم نجسه. اصلا از ریشه این منجمد نیست، از ریشه منجمد نیست، مثل تریاک نیست، تریاک منجمده، حشیش نیست، بنگ نیست، این نه، جزء مایعاته. مثل مثلا خدمت و شرابی که از انگور میگیرن، خب اینا جزء مایعاته، بالاخره اینها بلعصال مایه. هر مسکری که بلعصال مایه باشه، از ریشه مایه باشه، هم حرامه و هم نجسه. حرمتش رو نمیخوایم بحث کنیم، چون حرمتش رو همه میدونن. فعلا میخوایم نجاستش رو بحث کنیم. نجاست مهمه، یعنی حتی آبوجو رو هم میگیره، آبوجو هم نجسه، مثلا حتی این رو میگیره. ازا ما باید روی این قسمت وارد بحث بشیم که ببینیم این قسمت چجوریه. آیون فقه ها رو دیدن، بزرگان رو خیلی انصافا کار کردن توی این بخش، خیلی کار کردن. اما خب بیانی که آقای خویی داده، خب اونا کمتر این بیان رو دارن. آقای خویی، این دفعه میخوام از خویی استفاده کنم، آقای خویی بیشتر از همه خوش بیانتر و خوش قلمتر ذکر کرد، از ایشون میخوام بیشتر نقل کنم. لذا کتاب آقای خویی رو نگاه کنید، در تنقیح جلد 3 5 دلیل فقهای ما بر نجاست کلیه مسکرات مایه اقامه کردن. خب کلیه مسکرات مایه الکل رو هم میگیره، حالا این عرب بهش میگن کهول، خب این الکل رو هم میگیره، اینا رو هم شامل میشه، حتی اون الکلی که برای آمپول میزنن اونم شامل میشه. مطلق وقتی بحث کنی دایرش خیلی وسیعه، حالا سنتی و غیر سنتی فرقی نمیکنه. اما خدمت رو عرض کنم که ما باید فقط یک فروعاتی بعداً نقل کنیم، ببینیم میتونیم سنتی رو جدا کنیم یا نه، دستمون چقدر بازه، اینو باید بعداً باز کنیم. ولی الان اجالتاً ما داریم روی اطلاقات بحث میکنیم، اصلا دنبال این نیستیم که جزئیات وارد بشیم، چی نه چی نه چی نه، دنبال این نیستیم. دلیل اول اجماعه. مرحوم آقای خویی زحمتی نفرمودن که این اجماع را از کجا گرفتن، چون خب دیگه این کار رو تحقیق گذاشتن دوش شاگرد، ولی بنده میخوام که سبک کنم از دوش شما، میخوام ببینم که این اجماع از کجاست. اولین کسی که ادعای اجماع کرد شیخ طوسی در خلاف، جلد 2 صفحه 800 و صفحه 484، همچنین محقق در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 424. و همچنین در کتاب شریف المعالم صفحه 239 داره که لا نعرف فی ذالک خلافا بین الاصحاب. مرحوم آقای خویی می نویسه که این اجماع اجماع تقدیری است. خب ایشون یک مرد اصولی فحلیه، انسان بسیار بزرگیه در اصول، سند اصول. میگه این اجماع اجماع تقدیریه. ولی فقهای ما بزرگان سابق همشون این اجماع رو اجماع مرکب میدونن. مثل سید در ناصریات، اصلا سید در ناصریات داره که این اجماع اجماع مرکبه. میگه که کل من قال به انه محرم الشرب ذهب الى انه نجس كالخمر لا خلاف في ان نجاسته تابعتون لتحریم شربه. یعنی اجماع مرکب همینه دیگه، معنای اجماع مرکب رو داره میگه. یعنی هر کس که از فقها شرب مسکر را حرام میدانه، هر کس حرام میدونه حکم به نجاستش رو هم میده، مثل خود خمر. بین حرمت شرب و نجاستش ملازمه هست و هیچ اختلافی در این ملازمه نیست، همه قبولش دارن، میگن که ملازمه هست، هیچ کی مخالف نداره، لا خلافه. دیگران به جای اجماع مرکب نوشتند عدم القول بالفصل. اینم میشه همون اجماع مرکب، اینم همونه. اسم دیگر اجماع مرکب عدم القول بالفصل، این اسم دیگر میشه. ممکنه که آقای خویی اسمشو میخواد بذاره اجماع تقدیری، ولی اون تعریفی که در اجماع تقدیری مینویسه تقریبا با اجماع مرکب شامل میشه. فکر میکنم اسم نظری مبارک ایشون این باشه، ولی خب فرصت نکردم در اصول ببینم، چیزی هم به ذهنم نمیاد. در هر صورت خدمت رو عرض کنم که اجماع تقدیری شیخ این نیست که ایشون نوشه. حالا شاید میخواد این رو هم داخل در اجماع تقدیری بکنه، این بحثش در اصوله. خب تا اینجا مشخص شد که اجماع بر اینه که کلیه مسکرات مایه نجس هم و هر کسی که حکم به حرمت شربش میده حکم به نجاستش هم میده. اشکال ما بر این دلیل اینه که این اجماع مدرکیه، کاشف از رأی معصوم نیست. اجماع تعبدی، اجماع تعبدی اون اجماعیه که کاشف از رأی معصوم باشه و این کاشف از رأی معصوم نیست. دلیل دوم، بریم رو سراغ دلیل دوم، اطلاق روایات احراق آب مشک اگر قطره ای از مسکرات درونش بریزد. درونش بریزن. عزیزان من، در این زمینه سه تا روایت رو اشاره میکنم. یکی روایت عمر ابن حنظله قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما ترا فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتی تو ذهب عادیته و یو ذهب سکره. امام صادق چه می فرمایید؟ مشکی پر از آب ببخشید مشکی پر از مسکر، انقدر آب بریزیم تو این مشک که مستیش برود. نظر مبارک شما چیه؟ چه نظری دارید؟ امام فرمود که فقال لا والله، نه 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 اینجوری نیست، ولا قطرتون قطرت فی حب الا اهریق ذلک الحب. البته حبم میخونن ولی اونی که هستش حبه که من تو تفسیر گفتم چه ریشه. اصلا دوستی هم برای همینه که دوستی تو یک ظرفی قرار بگیره، مشک دل ما تو مشک میشه، مشک برای آب دوستی فلانی، لذا به مشک میگن. آقا فرمود که تو یک مشکی، تو یک ظرفی اگر یه قطره مسکر بریزه ها، یه قطره مسکر بریزه ها، نجس بریزی دور، خالیش کنید بریزی دور. خب این روایت احراق، دقیقا این روایت احراق دیدید که امام فرمود که الا اهریق ذلک الحب، چون اگه حب بخونی میشه دانه، این مشکو بریزید دور. این خود دلالت حدیث کامله، چون دلالت حدیث سطل حدیث مال مسکره. این مسکر، مسکر مطلق دیگه، مطلق مسکرات میگیره، همه مسکرات مایه رو میگیره. آخرش هم میگه که حکمش اینه که بریزید دور دیگه، یعنی این نجسه دیگه. درباره سند حدیث اختلاف نظره. بعضی ها تعبیر به صحیحه دارن، ولی در رجال مرحوم آقای خوری عمر ابن حنظله توثیق نداره. فقط یزید ابن خلیفه که خودش واقفی مذهبه از امام صادق علیه السلام درباره عمر ابن حنظله پرسید، امام فرمود که ایشون علیه ما دروغ نمی بنده، علیه ما دروغ نمی بنده. خب این از نظر ما توثیق حساب میاد، آقا داده ایشون موثق میده، ولی آقای خویی میگه که راویش ضعیفه، یعنی یزید ابن خلیفه واقفیه، نمیشه بهش اعتماد کرد، عقیده فاسدی داره. لذا این روایت رو از نظر سند ایشون ضعیف میدونه، میگه این روایت سندش ضعیفه، عمر ابن حنظله توثیق نداده، به خاطر اینکه توثیق نداده ایشون ضعیف میدونه. بنده در علم رجال ده 8 وجه بود یا 9 وجه بود که در خارج اصول همین اخیراً ذکر کردم که ما چگونه به بعضی از روایات عمل میکنیم. شاید متفاوت باشه، اما من افتخار میکنم که از نظرات امام تلمس میکنم، یعنی مطالعه میکنم. یکی از مواردی که بنده روایت رو قبول میکنم تکرر و کثرت روایت و نقله. جناب عمر ابن حنظله نقله های زیادی از ائمه ما داره، نه یکی، نه دوتا، مکررن روایت نقل کرد، مکررن. مهمترین روایتش همون روایت ولایت فقیه، مهمترین روایتش روایت ولایت فقیه، روایت اجتهاد و تقلیده. رضا همونجا گفتن که مقبوله عمر ابن حنظله، یعنی عمر ابن حنظله رو تو این حدیث ما قبول کردیم، ما فقها قبول کردیم. مثل معلوم آقای صاحب جواهر بعد از نقل این حدیث میگه که هر کسی منکر ولایت فقیه بشه طعم فقه رو نچشیده. بنده این حادث رو دادم قبلا. آقای حسانی زحمت کشید اینا رو همه رو اجازه کرد. ببینید ما تو داریم اینا رو، اینا رو باید خدمت فرسه یکی پس از دیگری کار کنیم. ببینید ثانیاً ما در توثیقات رجالی به عقیده و مذهب کاری نداریم. یزید ابن خلیفه واقفیه، مشکلی ایجاد نمی کنه. باشه، الان تو کشور ما مسیحی ها میان رأی میده، ما تابع عدم قدعیم. ببخشید من واژه خود رجالی رو ذکر میکنم، یاد میگیری چیزی نیست. ما تابع عدم قدع، قدع نوشته میشه، رخونده میشه، ما تابع عدم قدعیم. یعنی روات ما، فقهای ما درباره ایشون اگر بگویند دروغگوه، فاسقه، ما به روایتش عمل نمی کنیم، به روایتش عمل نمی کنیم. در حالی که درباره یزید ابن خلیفه قطعی نرسیده، روانیشون هم خیلی روایت داره، برای ما خیلی روایت نقل کرده تو بحث طهارت، نجاست، تو بحث معاملات قطعی نداره.
اینه که به نظر می رسد که این روایت دلیل کاملی است برای اینکه کل مسکرن
نجس، هم از نظر سنت مشکلی نداره برخلاف آیکویی و هم از نظر دلالت مشکلی نداره. ما باید اینها رو یکی پس از دیگری روش کار کنیم. با انشالله بقیه روایات رو فردا عرض می‌کنم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. السلام علیکم.